بر استقامت بود، او بود و بر استقامت بود.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما به خیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم در 10 دقیقه آینده مهمترین خبرهای معارفی را به آگاهی شما میرسانیم. آغاز به کار کنگره بین المللی میرزای نائینی در قم. کنگره بین المللی پاسداشت مرحوم میرزای نائینی در قم با سخنرانی حضرت آیت الله سبحانی آغاز به کار کرد. حضرت آیت الله سبحانی در این مراسم گفت میراث آیت الله نائینی نه تنها نمایانگر یک امت در عرصه علم و عمل، بلکه محور مکتب سازی و پیوند حوزه‌های علمیه ایران و عراق است. این مرجع تقلید هدف از برگزاری این نشست را تکریم عالمی بزرگ و مرجع عالی قدر دانستند که خدمات ارزنده‌ای به شیعه و جامعه اسلامی ارائه کرده است. ایشان افزودند مرحوم نائینی ثمره حوزه علمیه نجف بود و حوزه نجف در سال 447 قمری تأسیس شد و اکنون بیش از 1000 سال از شکلگیری آن می گذرد. حضرات آیات مکارم شیرازی، وحید خراسانی، شبری زنجانی، نوری همدانی و جوادی آملی در پیام‌های جداگانه به گرد همایی میرزای نائینی این شخصیت والا مقام را استادی انسانساز توصیف کردند. در این پیام ها آمده است مرحوم نائینی در زمان خود پیشگام عرصه روشنگری بود که با آثار و مباحث خود توانست شاگردان بزرگی را تربیت کند. ایشان بر احیای آثار بزرگان حوزه علمیه تأکید و خاطر نشان کردند. معرفی این الگوها و تبیین خصوصیات آنان برای جامعه و به ویژه برای دانشپژوهان در علوم مختلف، اعم از حوزوی و غیر حوزوی، نشان می‌دهد که انسان با مجاهده و فعالیت در کنار داشتن خشیت الهی می‌تواند قله‌های بزرگی را فتح کند و در جامعه اثرگذار باشد. در پایان همین بخش خبری می توانید سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دستاندرکاران برگزار کننده این کنگره بین المللی رو بشنوید. اولین گرد همایی ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام هم با پیام حضرت آیت الله نوری همدانی در قم برگزار شد. حضرت آیت الله نوری همدانی در این پیام ضمن تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای صحیح برای نسل جوان، خواستار پرهیز از همایش‌های تشریفاتی و مقطعی شد و بر ادامه دار بودن این حرکت علمی تأکید کرد.
اولین کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام با پیام حضرت آیت الله نوری همدانی در قم برگزار شد. این مرجع عالی قدر در این پیام با اشاره به استفاده نادرست از فضای مجازی و کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی بر ضرورت معرفی الگوهای صحیح برای نسل جوان تاکید کردند.
متاسفانه با استفاده سوء از گسترش فضای مجازی و بهره‌مندی از آن در مسیر انحرافی، دشمن سبک و زندگی نسل جوان را به سمتی هدایت می کند که صفات ارزنده اخلاقی کمرنگ می شود و یا از بین می رود. بر این اساس شناساندن الگوهای ارزنده یک وظیفه می باشد.
حجت الاسلام شریفی، رئیس کنگره ملی حیات طیبه علمای اسلام هم با بیان این که سبک زندگی بخش نرم افزاری تمدن اسلامی است گفت غرب با مدیریت گرایش ها و زائقه ها سبک زندگی جوامع را دگرگون می کند و این حوزه جدی ترین عرصه جنگ نرم است.
انتقال ارزش ها در هر جامعه یکی از مهمترین دغدغه های فریختگان و صاحب نظران و دغدغه مندان اون جامعه است. در جامعه اسلامی هم همین گونه است. یکی از بهترین و مؤثرترین و ماندگارترین راه ها از طریق ترویج سبک زندگی است.
حجت الاسلام عبداللهی، دبیر علمی این کنگره هم گفت در حال حاضر 240 هزار نفر از مفاخر دینی گردآوری و شناسایی شده است.
ما در این کنگره تونستیم 240,000 عنوان عالمان دینی و مفاخر دینی رو شناسایی بکنید. از صدر اسلام شروع شده تا الان
در کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام از مجموعه کتاب مقالات پذیرفته شده در همایش بسته سیاستی و پایگاه جامع حیات طیبه رونمایی شد.
ادامه خبرها. مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج حسین همدانی در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد. این مراسم که با حضور رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و جمعی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد، شرکت کنندگان با قرائت قرآن، ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، یاد و خاطره این شهید والا مقام و دیگر شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. شهید حاج حسین همدانی از فرماندهان ارشد محور مقاومت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 16 مهر 1394 در جریان مقابله با گروهک‌های تکفیری در منطقه حلب سوریه به شهادت رسید. مراسم بزرگداشت شهدای لشکر فاطمیون به مناسبت 10 سالگرد شهید مدافع حرم سید مصطفی صدرزاده عصر فردا شنبه در حرم شهدای گمنام شهریار برگزار می شود. سید مصطفی صدرزاده معروف به سید ابراهیم فرمانده ایرانی گردان عمار لشکر فاطمیون 1 آبان سال 94 همزمان با تاسوعای حسینی در مبارزه با تروریست های تکفیری در حومه حلب به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای بهشت رضوان شهریار به خاک سپرده شد. گروه های تفحص شهدا موفق شدند 30 مهر پیکرهای مطهر 2 شهید دوران دفاع مقدس را تفحص کنند. پیکر یکی از این شهدا در منطقه شرق دجله و پیکر شهید دیگر در جزیره مجنون تفحص شدند. آغاز رقابت بانوان در رشته قرائت ترتیل در مسابقات سراسری قرآن کریم. رقابت بانوان در رشته قرائت ترتیل بخش آوایی مرحله نهایی 48مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم عصر دیروز در سنندج آغاز شد. این دور از مسابقات با شعار قرآن کتاب وحدت تا 5 آبان با استقبال کم نظیر مردم در استان کردستان در حال برگزاری است.
سنندج این روزها حال و هوای قرآنی به خود گرفته است. عاشقان کلام الله مجید دور هم گرد آمدند تا نوای روح بخش الهی را تلاوت کنند. و مردمی که اینجا جمع شدند تا از برکات این محفل نورانی بهره مند شوند.
لبیک یا نبی الله.
برگزاری 48مین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم.
شرکت کننده در رشته قرائت تحقیق از استان تهران.
شرکت کننده در رشته حفظ کل از استان همدان.
رشته حفظ کل قرآن کریم شرکت کردم از استان مازندران.
شرکت کننده در رشته قرائت تحقیق.
بیش از 300 نفر از نخبگان و سرآمدان قرآنی کشورمان در این رقابت حضور دارند.
باعث شده که اون استعدادهایی که توی شهرستان ها هستش تو بحث قرآنی و بحث فرهنگی خدا رو شکر داره بروز پیدا میکنه.
48مین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم 5 آبان ماه به کار خود خاتمه خواهد داد. احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
شبکه فیبر نوری حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه در قم به بهره برداری رسید. این شبکه فیبر نوری به طول 5000 متر مربع 26 نقطه حرم را به اتاق فرمان استودیوی حرم بانوی کرامت متصل می کند. این طرح با هزینه 50 میلیارد تومان از محل اعتبارات صدا و سیمای مرکز قم و با هدف ایجاد زیرساختی قوی و مطمئن برای انتقال تصاویر با کیفیت HD ایجاد شده است. و نماز جمعه امروز تهران تا ساعتی دیگر به امامت آیت الله خاتمی در دانشگاه تهران اقامه می شود. نماز عبادی سیاسی جمعه قم هم در مصلای قدس به امامت آیت الله سعیدی اقامه می شود. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 11:51، به افق تهران 11:49، به افق مشهد 11:16 و به افق شیراز 11:44 خواهد بود. اما شنوندگان گرامی، در پایان دعوت میکنم شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب باشید که در جمع دستندرکاران برگزار کننده کنگره بین المللی میرزای شیرازی و 30 مهر ماه ایراد شده است. خدا نگهدار. عذرخواهی میکنم، میرزای نائینی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سیدنا محمد و آل الطاهرین، سیما بریت الله الرضی. یکی از کارهای بسیار پسندیده حوزه علمیه قوم همین بزرگداشتی است که حقا جای اون خالی بود. مرموهای نائینی یک روزی فضای نجف رو پر کرده بود از حرف و فکر خود. بعد به کلی ایشون از حوزه کار و فکر و از کنم که اشتهار علمی و اشتهار وانو تقریبا متروک مون، کمتر پرداخته شد به ایشون. خب در قم چرا؟ بزرگان قوم ما دیده بودیم که از ایشون تجلیل میکردن، شاگردانشون هم که خب در نجف مراجع بودن، لکن به خود آقای نائینی رضوان الله علیه با اون خصوصیات کمتر پرداخته میشون. شما حالا دارید میپردازید، انشالله ابعاد علمی و عملی و سیاسی ایشون روشن بشه. مرحوم آقای نائینی بیشک یکی از استوانهای رفیع حوزه کهن نجف. خب حوزه نجف که 1000 سال از عمرش میگذره فراز و فرودهایی داشته. یک وقتی بزرگانی اونجا بودن، وقتایی هم خلوت بوده، اونچنان شخصیت های برجستهی در نجف نبودن، در قبال هله و بعدی از خورم که جاهای دیگه. لکن از حدود 200 سال قبل به این طرف، یعنی از زمان شاگردان مرحوم آباقر بهبهانی، مثل مرحوم بحرالعلوم، مرحوم کاشف القطا که اینا نجف بودن، خود مرحوم بهبهانی ساکن کربلا بود، لکن این شاگردان بزرگ ایشون، معارف شاگردان ایشون در نجف بودن، مرکزشون نجف. از زمان ایشون حوزه نجف یه حیات و نشاط علمی بیشتری پیدا کرد و بعضی از شخصیت‌های برجسته‌ای که در تاریخ علم فقه و اصول تاریخ ما بی‌نظیرن یا کم نظیرن تربیت کرد، مثل امثال شیخ انصاری، امثال مرحوم صاحب جواهر، بعضی از بزرگانی از این قبیل، یا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی. این بزرگوار مرحوم آقای نائینی از این شخصیت هاست، این از اون افراد ممتاز و برجسته این سال هاست. خصوصیت مهم ایشون در جنبه تخصصی ایشون که همون علم فقه و به خصوص اصول شاکله سازی است، یعنی ایشون مبانی اصولی رو با یه شاکله جدیدی، با یک فکر نوی، با یه نظم نوینی، با مقدمه سازی هایی درباره هر مطلب بیان میکنن. این در کتاب های آثار فقها و اصولی این قبل از ایشون کمتر دیده شده. این بنده یادم نمیاد کسی اینجور مرتب و منظم وارد هر مسئلهی که مثلا میشن این مسئله رو مقدماتی با یه ترتیبی با یه نظمی پیش میبرن و تمام میکنن، یعنی شسته رفته کاملا. اینها شاید علت هجوم طلاب و فضلاب درس ایشون که خب درس درجه یک نجف بعد زمان مرحوم آخون یعنی بوده، این علتش یکیش همینه، این نظم فکری ایشون، نظم علمی ایشون و بیان رسای ایشون. و با اینکه ایشون در نجف مثلا علم اصول رو فارسی درس میگفتن، در محیط نجف که درس ها عربی است ایشون فارسی ده، اما در این حال طلاب فراوان عرب، من شنیدم البته خودم تا توفیق پیدا نکردم ببینم. مرحوم آشق حسین حلی رضوان الله علیه که خب عرب محض بود، ایشون درس اصولش رو به زبان فارسی میگفت، چون از استاد به زبان فارسی شنیده بود. یعنی یه چنین بیان بدیعی و فکر روشنی و اینهایی در ایشون وجود داشت. حقا انصافا نوآوری های ایشون در مبانی اصولی فوق العاده است و بسیار تعدادش لازم کمی بسیار زیاده، نوآوری هایی که ایشون در اصول در مباحث مختلف اصول دارن، چه حرفای مرحوم شیخ انصاری که ایشون تبیین کردن بیان کردن، چه مطالبی که خودشون در مسائل مختلف اصولی بیان کردن، که اینها در خور بحث علمی و اینهاست. این یک مسئله. به نظر من یکی از خصوصیات مهم مرحوم آینایینی تربیت شاگرده. من دیگه کمتر سراغ دارم، حالا من در بین معارف این دوره اخیر مرحوم آخوند و خراسانی خب خیلی شاگرد داشتن، شاگرده برجسته خوبی داشتن، نه عدد شاگردم، برجستگان از شاگردم. مرحوم آینایینی هم همینجور، برجستگان شاگردان ایشون زیادن، یعنی شاگرده برجسته تربیت کردن چیز مهمیه. نجف اون سالهایی که مثلا بنده در ذهنم هست، سالهای 77 و مثلا اینها 77 قمری، همه تقریبا به نظرم همه مراجع موجود اون روز نجف شاگرده ایشون بودن، از آقای خویی و عرض کنم که مرحوم آقای حکیم، مرحوم حسدالهادی، عرض کنم که دیگرانی که حالا بودن اون وقت اون زمان، مرحوم حامد باقر زنجانی، بزرگان برجستگان آشق حسین حلی، مرحوم آقای بوجنوردی، مرحوم حامد حسن بوجنوردی و دیگران، اینا همه شاگرده آقای نایینی بودن. حالا بعضی البته در انتصاب علمیشون به بعضی از بزرگان دیگر هم اسم برده می شود، مثل مرحوم آقای حکیم که خب شد شاگرد آزیا، مشمون روز به برجستگان شاگردان آزیا هم هست، لکن عمده این بزرگان مراجع این شخصیت ها شاگرد های مرحوم آقای نایینی بودن. این تربیت شاگرد، انبوه شاگردان برجسته یکی از خصوصیات ایشون است. این درباره مسائل علمی ایشون یک کلمه عرض کردیم. و اما یک نقطه ایشون، نقطه شخصیت استثنایی داره که هیچ کدوم از مراجع اخیر ما، حالا گذشته ها همینجور، گذشته ها من یادم نمیاد، این نقطه رو ندارن. اون مسئله سیاسی است، اون به صلاح اندیشه سیاسی است. اندیشه سیاسی غیر از گرایش سیاسی است. بعضی ها گرایش سیاسی داشتن، مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ عبدالله مازندرانی و دیگرانی که بودن، اینا گرایش سیاسی داشتن. اون وقت حتی تو طلبه ها گرایش سیاسی وجود داشت. علت هم این بود که مطبوعات مصر می آمد، مطبوعات مصر و شام و اینها می آمد نجف تو کتابخانه ها، اون مطبوعات هم تحت تأثیر سید جمال و محمد عبدو و اینها بودند و حرفای نو مطرح می کردن. این مرحوم آقا نجفی قوچانی نقل می کنه توی خاطراتش، آدم می بینه که اونجا طلبه ها زیاد بودن، طلبه هایی که گرایش سیاسی داشتن، تو علما بودن که گرایش سیاسی، اما گرایش سیاسی، علاقه سیاسی، حتی حرف زدن سیاسی یه حرفه، اندیشه سیاسی یه حرف دیگه است. آقای نایینی اندیشه سیاسی داشت، فکر سیاسی داشت. این تنبیه الامه واقعا مظلوم واقع شده. خدا رحمت کن مرحوم آقای طالقانی رو که این کتاب رو تجدید چاپ کردن، بله اون چاپ قبلیه این کتاب که شنیدیم معروفه که جمع کرده بودن، اون یه چاپ خیلی منحط عقب مونده ای بود، ایشون چاپ کردن و پاورقی زدن و چه کردن، ولی تا الان هم این کتاب هنوز همچنان محجوره، در حالی کتاب مهم نیست، کتاب مبین. حالا من یه اشاره کوتاهی در زمینه مسائل ایشون در این کتاب عرض میکنم. اولا ایشون معتقد به تشکیل حکومت اسلامی هست، یعنی این خودش فکر باید حکومت اسلامی تشکیل بشه. شکل حکومت رو ایشون البته معین نمی کنه، اما در این که باید حکومت اسلامی تشکیل بشه به این تصریح دارن در بیاناتشون در تبلیغ العلوم. این یه قدر خیلی چیز مهمی است. دوم این که این حکومت اسلامی نقطه اصلیش مسئله ولایت هست. ایشون تعبیر میکنن حکومت ولایتیه در مقابل استبداد مثلا مالکیت استبدادیه. به نظرم یه تعبیر اینجوری دارن که حکومت استبدادیه رو مالکیت استبدادیه، ایشون در مقابلش حکومت ولاییه، حکومت اسلامی ولاییه بیان میکنه. یعنی مسئله ولایت را، یعنی شکل حکومت، محتوا و مغز حکومت عبارت است از ولایت، که این خودش مسئله خیلی مهمی است و مسئله جای حرف فراوان داره، ایشون تصریح کردن در این نکته بعدی. بعد نکته بسیار مهم بعدی دیگر مسئله نظارت ملی است. ایشون معتقدند که بایستی حکومت تحت نظارت باشد، تمام مسئولان مسئولیت دارند و باید تحت نظارت قرار بگیرند. خب کی تحت نظارت اینها رو قرار بده؟ مجلس مبعوثان، به تعبیر ایشون مجلس مبعوثان که قانونگذار هست و اینها. مجلس مبعوثان القاعده منطبق میشه با مثلا مجلس شورای هم چیزی. مجلس مبعوثان رو کی تشکیل میده؟ مردم تشکیل میدن، یعنی مردم میرن انتخابات میکنن و مجلس مبعوثان تشکیل میشه. بعد مجلس مبعوثان قانونگذاری میکنه، لکن اون قانونگذاری اعتبار ندارد مادامی که مورد تایید علمای برجسته دینی قرار نگیره. یعنی شورای نگهبان ایشون اینجوری بیان میکنه، مجلس مبعوثان قانونش اعتبار نداره، تصریح میکنه ایشون اعتبار نداره این قانون تا وقتی که مورد تایید علمای دین و فقهای اسلامی قرار بگیر. بعد میگن که این مجلس مبعوثان خب باید انتخاب کنن مردم، انتخابات مردم واجب است به مناسبت مقدمه واجب بودن. این تعبیر مقدمه واجب رو ایشون ذکر میکنن و میگن مقدمه واجبه، پس بنابراین این چیز مثلا واجب. و امر به معروف و نهی از منکر، محاسبه، مسئولیت کامله، ایشون به این چیزا تکیه میکنن. یعنی شما ملاحظه کنید حکومتی رو ایشون ترسیم میکنند و مثلا ارائه میدن به عنوان اندیشه سیاسی. اولا حکومت قدرت، ثانیا منبعث از مردمه، مردم انتخاب میکنن، ثالثا منطبق بر مفاهیم دینی و احکام الهی و شرعی است. یعنی بدون او من نداره، یعنی یه حکومت اسلامی و مردمی. این حکومت اسلامی و مردمی اگر چونش بخوایم به تعبیر امروز این رو بیان کنیم میشه جمهوری اسلامی، جمهوری مردمیه، اسلامی هم اسلامی. یعنی ایشون رابطه با این تعبیرات هیچ نزدیک به اینجور تعبیرات نمیشن و بیان نمیکن، لکن حرف اینه حکومتی تشکیل میشه با یه عده از متدینین و مردم صالح و مؤمن، با انتخاب مردم و با نظارت شدید مردم، و مسئولین هر بخشی معین میشن، اون مسئولین پاسخگو هستن، باید به سوالات جواب بدن و اون مبعوثان هم قانون باید وضع کنن و این قانون هم بدون رعایت علمای دین اعتبار نداره. این حرفای ایشون اینه. این خیلی خیلی مسئله مهمی است که اینو ما به کلی آقای ناینی با این عظمت رو تقریاتش رو میخونیم و استفاده میکنیم و درس میگیریم و درس میدیم، این مبانی فقهی اینا رو بیان مورد توجه قرار نمیدیم. وقت جالب اینه ایشون حرافی نمیکنن، ایشون بحث فقهی میکنن. این تمام اینایی که گفتیم اینا رو ایشون با مبانی فقهی، مثل یه فقیه که داره حرف میزنه، اینجوری ایشون این مسائل رو بیان میکنن و اثبات میکنن با همون دغدغه و دقت و به صلاح ملاحظاتی که یک فقیه داره که بایستی ملاحظه کنه، هم جنبه و دلالت های متنی و به صلاح منابع دینی رو و هم ملاحظات و عرفی رو، همون چیزی که در فقه معمول و رایج هستشون همینجور مشی میکنن. در به نظر من این جزو استثناهاست، ما اصلا توی علمای خودمون نداریم کسی رو که اینجوری. مرحوم آقای آخوند هم که تقریض نمیشتن به این کتاب، خب ایشون تأیید کامل میکنه. مرحوم آخوند هم آدم کوچکی نیست، تأیید کامل میکنه این کتاب رو و به گمان من ایشون خوندن کتاب رو، استفاده کردن از کتاب، یعنی از این کتاب استفاده کردن. کتاب بسیار مهمیست به نظر ما که دو بتن بیا. خب این که حالا خصوصیات ایشون، حالا مسئله میفته به گردن کسانی که موجب شدن این کتاب جمع‌آوری بشه. ظاهرا این شده، چون ما حالا غیر از شایعات ما از اونایی که نجف بودن تو مثلا رفقای مرحوم والدمون اینا که میامدن میرفتن نجف، نجفی بودند و میشناختن، از اونا هم شنیده بودیم که این کتاب رو ایشون با زحمت جمع میکرد میخرید هر کس داشتن که نباشه. علت چیه؟ خیلی ساده لوحانه است که کسی خیال کنه یه فقیهی با این اقتدار فقهی، با این قوت استدلال کتابی مینویسه، بعد کتاب رو اونقدر از نظرش بد میگرده کتاب رو جمع میکنه. اصلا معنی نداره. فقه ها نظرات فقهیشون عوض میشه، تغییر میده. اینی که کتاب جمع بکنن، این یه علت دیگه داره. علت این است که ایشون اون مشروطه ای را که در نجف منعکس شده بود، که مرحوم آخوند همه آبروش و پای اون گذاشت، پای این مشروطه، مرحوم آش عبدالله مازندرانی و بعضی دیگه، اینها این اون مشروطه اون چیزی بود غیر از اون چی که واقع شد. اصلا اسم مشروطه هم مطرح نبود. اونی که اونا دنبال بودن حکومت عدالت بود، رفع استبداد بود، مقابله و مبارزه با استبداد بود. کلمه مشروطه و اینها رو انگلیس ها آوردن، هم اسم رو انگلیس ها آوردن، هم رفتار رو انگلیس ها ترسیم کرد. خب کاری که انگلیس ها بکنن معلومه به کجا میرسه، میفته به اختلافات، دعواهای گوناگون، بعد میرسه به اونجایی که مثل شیخ فضل‌الله رو به دار میکشن، مثل مرحوم اسدالله بهبهانی رو ترور میکنن، امثال ستارخان و باقرخان رو اونجور در واقع نابود میکنن، ستارخان رو یه جور، باقرخان رو یه جور. اینها وقتی که منعکس میشه به نجف، اون وقت اینها از این واقعه حمایت کردن پشیمون میشن. مرحوم ناینی به نظر من تو این مرحله قرار گرفت، دید با کتاب علمی فقهی مستدل خودش به چیزی کمک کرده که اون چیز رو قبول نداره، با اون چیز باید مبارزه کنه. و او همون مشروطه‌ای بود که انگلیس ها در ایران به وجود آوردن و مجلسی بود که اونها تشکیل دادن و حوادثی بود که به دنبال او به وجود آمد، مثل شهادت مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و امثال اینا. به نظر من ایشون یک فقیه استثنایی است، یه ملای بزرگ، لحاظ علمی در یه سطح بسیار رفیع ایشون قرار دارن، لحاظ عملی گفته شد، اشاره کردن به مسائل معارفی ایشون و حالات زهد ایشون و اینها، چیزهایی نقل میکنن. شنیدم، یعنی اینجور گفته شد که شون با مرحوم آخوند ملا حسین قلی هم ارتباط داشتن از سامره، وقتی می آمدن نجف خدمت مرحوم آخوند ملا حسین